با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. بله، امروز هم امروز دوشنبه است، دهم از ماه فوریه. خب ما همطور که مطلع هستید یک غزلی میخوانیم خدمتتون امروز هم. بله، میفرماید بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. بعض غزلهای حافظ رو ما میدونیم چرا گفته شده، شأن نزولش چه بوده. وقتی خان میگن آخونده و اینا آیه قرآنی میگن شأن نزول. بله نه خیر، این ذهن حافظه، اندیشه و تفکرش هست. دردمند بوده چون دخترش مرده. خب بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. طوطی را به خیال شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد. قرة العین من اون میوه دل یادش باد، که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. بله، نوری دیده من میگوید که یادش به خیر، یه چه راحت رفت از این دنیا، کار مرا در رنج و اندوه افکن با رفتنش. پیداست که به دخترش خیلی علاقه من بوده. حالا من نمیخوام وارد بحثای کناری بشم که در واقع ثابت کنیم حافظ عالی مقام چه درجه از انسانیت بوده در روزگاری که اساسا دختران هیچ ارزشی نداشتن. بله، زاری کرده اینجا. ساربان بار من افتاد، خدا را مددی که امید کرمم همراه این محمل کرد. روی خاکی و نم چشم مرا خار مدار، چرخ فیروزه طرب خانه از این کهگل کرد. آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ، یعنی ماه آسمان، در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد. نزدی شاه رخ و فوت شدم کن حافظ، چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد. خب پیش از این که وارد موضوع مربوط به نادر بشیم دوباره، چون سوالات خیلی زیاد هست و صحبت ها زیاد این حرفا، یک موشکی دیگر هم رفقای ما پرتاب کردن، منتها منفجر شد. برای که بفرستن در مدار زمین، مدار بالای زمین، عرض کنم که به حدود 22,000 کیلومتر، خیلی بالا، اینا نتوانست خودشی برسونه اونجا. ظفر 4 بوده، 4 بار سعی کردن و نشده. که البته آمریکایی‌ها میگویند که اینا مقصودشون این هست که موشک سازیشون رو توسعه بدن. به هر صورت اینها، خدمتتون عرض کنم که این داستان موشک بازی ایران از سال 1985 دسته دسته، چون یه وقتی تصمیم گرفتن که موشک سازی بکنن، خب خودشون که هیچی نداشتن، آخونده ها و اینها شروع کردن. اول از لیبی اسکاد قرض کردن، خریدن، همون اسکاد ها، موشک های عقب افتاده صدام حسین نو که انواع داره. بعد آرام آرام دسته دسته متخصص نو از کره شمالی، انجین های موشک از کره شمالی، فلزات نایاب، دستگاه های مخصوص از روسیه و به خصوص چین، متخصصین و اینا از 1985 تا حالا اینا مشغول هستن به این کار. این کرونولوژیش رو اینجا آوردن من خدمتتون میخوانم. اینا هنوز یک ماشین اتومبیل نمیتوانند به هم متصل کنند. یه پرایدی هم که اونجا در میاد مایه خنده و در واقع مسخره است. 1985 میگوید که اولین اسکاد رو ایران از لیبی گرفته است. از لیبی 1187 چین موشک های کرم ابریشم فروخته به ایران. داره 1187 میگوید که 100 تا اسکاد مدل بی از نورد کره شمالی آورده خریده جمع کرده. و بعد پول ها داده برای اینکه کره هم موشکاش رو توسعه بده و در ازای این چیزا اونا هم بیان کمک بکنن تکنولوژی موشکی بیارن برای آخوندها. و چین موافقت میکنه که دانش لازم برای توسعه موشک رو در سال 1188 در اختیار ایرانیان بگذارد برای موشک های میدیوم رنج بالستیک. بعد 1988 یه موشکی که بعد 140 کیلومتری بوده امتحان کرده. 1990 بعد دوباره 10 سال قرارداد بسته شده بین ایران و چین برای اینکه چین دانشمندان بدهد به اینها که اینا موشک سازی بکنن. بله 10 سال. بله scientific cooperation بله and transfer of military technology که نه تنها آدم بدن و اطلاع بدن، عرض کنم که تکنولوژی موشکسازی رو هم بدن به رفقا. بعد میگه 1191 یک موشکی میگه آتش میکنه، عرض کنم که در واقع این موشک نوع اسکاد سی بوده که از کره خریده بوده. بله بعد اینجا وارد سوریه شده و همینجور به ترتیب که شما نگاه کنید یک لیست بلندی است از نوع کمک هایی که چینیا کردن و میکنن و کره شمالیا در قبال پول خیلی زیادی که آخوندها پرداخت میکنن به اینها و روسها. اینها هنوزم در ایران هستن و مشغول هستن. با این همه توفیقی به چنگ نیاوردن جز ساختن اسلحه ترور. حالا بخوایم مقایسه بکنیم خدمت شما عرضم که هندوستان سربلند آزاد با آزمون اول با فقط خرج با 80 میلیون دلار هزینه موشکش گذاشت در مدار مریخ و این یک معجزه علمی بوده برای هندی ها. فقط اروپایی ها بودند که برای اولین بار که سعی کردن موفق شدن، اتحادیه اروپا و هندوستان. و دیشب نگاه کردم که اسکار رو نگاه میکردم، یک اولین بار در تاریخ سینما یک فیلم کره جنوبی چند جایزه برد، 3 یا 4 جایزه اسکار برد. هیچ کس این کار رو نکرده، حتی انگلستان که واقعا محل تئاتر بوده و سینما و هنرمندان بزرگ هم هنوز این کار رو نکرده که بهترین فیلم سال رو بساز. به عنوان فیلم خارجی نبوده، فیلم خارجی داستان چیزی که از خیلی استاندارد پایینی داره. میگوین که فیلم های خارجی مثل این چیزهایی که خود ما میاریم نشون میدیم بعضی وقتای جایزه هم میگیریم، نه، این در رقابت با کل جهان بود، با رقابت با سینمای آمریکا بود، کره جنوبی بود. ضمن این که این کارگردانش اسکارش دست گرفته بود و به کره‌ای صحبت میکرد، مخصوصا هم به کره‌ای صحبت میکرد، البته انگلیسیش خیلی خوب نبود ولی میتونه برای کره‌ای صحبت، مترجم داشت. من داشتم به چی فکر میکردم؟ به آزادی بیان، به دموکراسی، به آزادی. چرا کره شمالی نمیتونه بسازه اینطور؟ چرا ما نمیتونیم؟ چون کره طریق درست رو پیمود، آدم های خردمند اونجا بودن که به جای شر انگیزی و ایجاد نفرت از دیگران و دشمنی با آمریکا و مغرب و همه فرهنگ‌های جهان و برکشیدن این داستان متعفن شیعه‌گری و اینها چسبیدن به کار، هم صنعت و آزادی بیان و دموکراسی، ببین چه پیشرفتی میکنن. چهره های درخشان آسیا کی هستند؟ همین چند دو سه کشور دموکرات هستند. ژاپن، بله ژاپن، هندوستان، کره. در محیط دیکتاتوری نهایت میشه مثل روسیه. این روسا از زمانی که اومدن، روسا مردمان بزرگی هستن، فی حد ذاته مردم روس مردم بزرگی هستن، ولی هیچی. من میگم هیچ، شما بگو هیچ. فقط ماشاءالله موشکای خیلی بزرگی درست کردن و بمبای اتمی خیلی بزرگی درست کردن و همین بوده. از مسکو که میرفت بیرون نمیش در و ده بود و هنوزم توسعه نیافته است، به خاطری که استبداد بود و دیکتاتوری بود. مردم هم در اینجور فضاها رویگردان میشن از فعالیت، چون زوده. یکی نشسته تو مسکو برای کمچاتکا تصمیم بگیر. این است که این کره دیشب قیامت کرد، واقعا خیلی 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 جالب بود و تیمش هم آورده بود، همه کره‌ای، همه حذف کردن. آمریکایی‌ها انقدر تشویق کردن که بیشتر از خودشان برای اینا تشویق کردن. یعنی یک کسی می آمد، یک فیلمسازی فیلمش بهترین فیلم سال می زد، دوستا جایزه دیگر هم می برد، خب کف می زن، ولی برای اینا خیلی خیلی تشویق کرد. این یک صفت نیکی است که فقط در محیط دموکراتیک تولید میکنه. محیط های دیکتاتور زده آدم دچار بیماری های روانی میشه، شروع میکنه به نفع دیگران، شروع میکنه به حسادت، تو سر این بزن، تو سر اون بزن، با تقلب، حق بازی، همه اینها در محیط های استبدادی است. بله، خیلی باشکوه بود آمدن این مرد کره‌ای بر روی صحنه. و اون هنرپیشه آمریکایی‌ام که من نامشم فراموش میکنم، سخنرانی خیلی خیلی جالبی کرد. یعنی مرد اول اسکار برده بود در باب محیط زیست و در باب این که ما یک تعدادی از انواع مختلف هستیم از موجودات زنده، ما حق نداریم نوع دیگری رو بکشیم یا به حق حیاتش تجاوز کنیم. میگو ما شیر گوساله رو نباید بدوزیم با قهوه بخوریم. خیلی سخنرانی مفیدی کرد، خیلی خیلی رقیق خوب. بله میگفت که خیلی خیلی، حالا چیزش طولانی بود، اینم شب اسکار بود. در این حال، حالا موضوع سینما شد، ما داریم حالا پراکندگویی میکنیم. یکی از هنرپیشه‌های خیلی خیلی خوب اسطوره‌ای روزگار کودکی ما مرد، فوت شد. این آخرین بود از بزرگان قدیم که دوران طلایی سینما رو تجربه کرده بود، آقای کرک داگلاس. یه عکسی کرک داگلاس نشون بدین، ما قدردانی بکنیم به خاطر اوقات خوشی که داشتیم از دیدن فیلم های آقای کرک داگلاس. بله، جوان مرگ شدن در 103 سالگی، هر شبت که همین پریروز چشم از جهان فرو گشتن. اولین فیلمی که من دیدم، اولین فیلم وسترنی که من به عمرم دیدم، کلاس 6 بودم، به زبان انگلیسی در مسجد سلیمان. عرض کنم که اونجا چون خارجی ها کار میکردن و انگلیسی ها و اینها، همزمان فیلم هایی که امریکا ساخته میشد و پخش میشد میابردن اونجا به زبان انگلیسی. ما هم رفتیم به باشگاه شرکت نفت و اولین فیلم رو من دیدم، فیلم بله این روزگار جوانی آقای کرک داگلاس. بله، چندین پسرم داره آقای مایکل داگلاس، پسرش هم خیلی خیلی مشهور است در فیلم سازی. بهترین کاری هم که کرده است آقای مایکل داگلاس از نظر تهیه کننده، وان فلو اوور کوکوز نست، پروازی بر آشیانه فاخته، که چندین اسکار گرفت. باری ما اولین فیلمی که دیدیم در سینمای بی سقف فیلم آخرین قطار گانهیل بود، آقای آنتونی کوین و آقای کرک داگلاس. ما با کرک داگلاس از اون جده از سالگی آشنا شدیم، فوت شد. باری سینما دیگه اون سینمای قدیم نیست و اون احوال برش حاکم نیست، یه چیزی دیگه شده. برها اینم از این خدمتون بگم که ما یه چند کلمه راجع به خودم میخوام خدمتون بگم. اصولا چون باید میگن آقا شما چپ، این که میگه آقای کمونیستی، که میگه این فلان، این حرفا، نه اینا هیچ کدوم نیست. کلن مخلص خدمت شما آدم اصولا منزوی بودم، نه که حالا همیشه برم گوشه خونه بتپم اینا، اما تنهایی رو دوست داشتم همیشه، تنهایی، و هرگز اهل زنده باد مرده باد و عرض کنم تو خیابونا نعره کشیدن و اینها هم هرگز نبودم، هرگز نه چپ بودم هرگز نه راست، و کار خودم میکردم. این آمریکا هم که آمدم 5 سال پیش از انقلاب، خب کنفدراسیون برقرار بود مطلقا و ابدا، من با کنفدراسیونم هیچ کار نداشتم، منتها احترام داشتم برای بعض شخصیت ها که در اونجا بودن، میشناختمشون، گاهی میدیدم، اما هرگز در تظاهراتم شرکت بکنه و نمیدونم از این حرف هم هرگز نبودم. آدم تنهایی بودم همیشه و دوست داشتم این تنهایی رو، هنوز هم. ما از کنم بچه که بودیم قبل از اینکه سواد آموزی برسیم به سن سواد آموزی، این شاهنامه در گوش ما مرتب تکرار شد، اون صحنه‌های عظیم، اون مردان بزرگ و اون کارهای خارق العاده و اون اهداف بلند، همه این تلاش ها و این کوشش ها و این دلاوری ها، اینها برای یه چیز بود، ایران زمین، برای ایران زمین بود، برای خاک ایران زمین و مردم ایران زمین. این مثل یک چیز قالبی که سمنت درش شکل میگیره، در این قالب ذهنی ما این شکل گرفته بود دیگه، تا وقتی سواد آموزی یاد گرفتیم اینها، این قضیه ملت و کشور و تاریخ ایران زمین و خود ایران زمین و نام ایران زمین خیلی 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 مهم بود، به گونه ای که من تعجب میکردم از بچه هایی که می نشستن و مثلا نمیدونم اندیشه های مارکسیسم رو می خواستن برای ایران، من گفتم چقدر بیگانه است با این فکری من، چقدر من بیگانم با این حرفا، و آزادی و آزادگی و عظمت این صحنه ها و این تلقینات در بچگی به حدی بود، چون شما شاهنامه رو که میخوانید برخورد آدم های فوق العاده است برای کارهای فوق العاده و چیز هست دیگه، حماسه است، همیشه در یک فرازی حرکت میکنید، از یک در واقع نقطه بلندی دنیا رو میبینید، صحنه ها خیلی خیلی وسیع تر از حتی چیز طبیعی است. اینا این یک گونه ذهنیت به انسان میده، و من میخوام خدمت شما عرض کنم که وقتی که ما یک کمی نوشتن یاد گرفتیم و دستی به کتابای تاریخ و اینها، وقتی که رسیدیم به این متون اسلامی با اون ذهنیت که فردوسی به ما داده بود و داستانهای شاهنامه و اون صحنه ها و اون آدم ها و حتی دشمنان هم عظیم و شأن و محترم بودن و هستن در کتاب شاهنامه، شما تحقیر و توهینی نمی‌بینید در حق دشمن، بله. بعد که این متون اسلامی دست ما افتاد، درست مثل کسی که از فراز البرز، از قله البرز بیاریش تو پشت بام یه حمام توی ده، اینقدر اینا هست و فرومایه بودن این داستان ها، جنگ های مدینه و نمیدونم مکه و سر چهار تا شطور و سر گردنه و این یکی به اون تحمیل و زور و بعد نصف شب به سر کسی رو ببری به خاطر یک کلمه حرف، اینا خیلی فرومایه و دونمایه بود. خلاصه مطلب بگم، چون خب میدونید که شعر شیعه حماسه سرایه ها کردن در باب شجاعت علی، این کتاب دست ما بود، مثل افتخارنامه حیدری از ملا بمون علی کرمانی و این داستان رو بخونیم، چقدر بیمایه و چقدر حقیرن این اعمال و این کارها و این اندیشه ها و اینها. و چیز دیگری که در ذهنم هست از بچگی، روزنامه ها رو می دیدم، من مثلا 6 سالم بود، بیدم مثل که مملکت شلوغه، بیدم پیر مردی رو دارن می کشن می برن یه ده نظامی دنبالشن، یه ده رو بستن به چوب، تناب پیچیدن، یه عده با تفنگ ایستادن میخوان اینا رو بکشن. اینا خب رفته رفته سوال میکردیم و فهمیدیم موضوع چیست، فهمیدیم که کشور دچار دیگرگونی شده، یک بیگانهی در کار ما یا بیگانگانی در کار ما دخالت کردن. ما به این موضوع هم از همون زمینه ایران دوستی نگاه میکردیم، یعنی خود شخص خودم عرض میکنم که بیگانه در کار ما دخالت بکنه و ما بپذیریم. و بعد به ما بگوید که چگونه زندگی کنید و چه حکومتی داشته باشید، وگر ما قانون نداشتیم. اینا از این گونه تفکرات دوستان در همون سنی 12-13 سالگی دیگه قوت گرفته بود. و بعد که رفته رفته پیش آمدیم، قضایا برای ما روشن‌تر و روشن‌تر شد. اما اون قالب ذهنی اولیه که ساخته و پرداخته فردوسی بود و نگاهش به جهان هنوز باقی است، هنوز بر سر جاش هست این داستان. یعنی من فکر میکنم که وقتی شما تنها هستید، تنها نیستید در واقع، اگر شما مثلا فرض کنید کتاب منطق ارسطو رو داشته باشید، کتاب شاهنامه فردوسی رو داشته باشید، جمهوریت افلاطون اونجا باشه، آثار دیگر هم باشن، همه اینا حضور دارن. نه تنها حضور دارن این استاد، دیوان سعدی که این روز دیوان حافظ اونجاست، مولانا اونجا نشست، این تنهایی نیست، یعنی محصول 60 و چند سال تفکر مولوی، حالا مثنوی است یا دیوان غزل هاست فرقی نمی کنه، وقتی باز می کنی بهترین اندیشه هاشو داره به زبان خودش برای شما بیان می کنه. یا شاهنامه فردوسی یا یونان قدیم، یونانیان قدیم، و این خیلی خیلی چیز مهمی است، تفحص و دقت نظر و اینها. برگردیم الان سرمون موضوع سخن و این که ذهن آدم همون در اون 7-8 سال بچگی شکل میگیره، مثل سیمان که این بغشتی که نقش و نگار هست. این داستان ایران و ایران زمین و عرض کنم که شأن ایران زمین و مردم ایران زمین و خاک ایران زمین، اینا یک خمیره ای شد در وجود ما، کارش هم نمیشه کرد. بنابراین هر جا میشنویم که یک کسی در ایران نشسته با یک خارجی توطئه کرده علیه ایرانی، اینو ما بر نمیتابیم. این نیست که ما با کسی خصومت داریم و کینه ورزی داریم و طلبکاری داریم یا بدهکاری داریم، این هاست، یعنی در واقع نگاه ما هم اینگونه شکل گرفت دوستان. تن به حقارت دادن، تن به پستی دادن، به خصوص در مقابل بیگانه، اینا خیلی خیلی کارهای نگفتنیست. و از اون سو کسانی که به این کشور خدمت کردن در واقع و به مردمش خدمت کردن و به مردمش اجر گذاشتن، اینها در نظر ما عظیم شد. شأن اینها، شأن این بزرگان، مثل میرزا خانم کبیر فرض کنید، شاه عباس بزرگ، و در اون برخورد غرب و شرق، یعنی میدونید که اینها به کار ما کاری نداشتن، خارجی ها. چرا؟ چون چیزی نداشتیم. میدونید که ما هیچ موقع مستعمره نبودیم. چرا مستعمره نبودیم؟ نفوذ داشتن در ما کار ما انگلیس ها، به جهتی که یک رقابتی بر سر ایران بین هم قدرت روسی بود و انگلیس ها هم از جنوب نفوذ میکردن در کار سیاست ما به نفع خودشان. اما اونطوری به شیوه هند و اینا مستعمره نبودیم، چون چیزی نداشتیم. میخواستم یعنی چی از با بگیرم؟ نه معادن، نمیدونم الماس هند و آفریقا رو داشتیم، نه سرزمین حاصلخیز هندوستان رو داشتیم، نه فلاتی داشتیم، مردم بود زندگی میکردیم با افتخار. اما اینکه بیان از ما چیزی بتونن ببرن که فایده اقتصادی شایدان برشون داشته، ما نداشتیم. تا اینکه نفت پیدا شد، وقتی نفت پیدا شد که این بدترین زیان رو ما دیدیم از نفت به لحاظ سیاسی، سر کله اینا پیداشون شد، اجانب پیدا شدن و در جمیع ابعاد سیاسی این مملکت این نفت دخالت داشته، امروز هم داره. هیچ بعید نیست که این نفت تعطیل بشه و این گاز فروشش تعطیل بشه، یه کسی داشت نمیخواد استبدادی بکنه. برای چی بیاد استبدادی بکنه؟ برای چی؟ چون دولت باید کار تولید کنه، باید بدوانه برام بده کاره. میدونید این نفت سبب استحکام مبانی استبداد شد در کشور ما، این که عرض میکنم در همه ابعاد سیاسی چیز کرد. و برای اولین بار یک جنبشی شد در ایران، یک جنبش ملی هست، برای اینکه آقا ما دارای حق هستیم و ما دارای شأن هستیم و ما توان فکری اون رو داریم که شما رو بدون خشونت بیرون کنیم از مملکت و عاده حیثیت کنیم. و این در واقع سرچشمه عظیمی که از ثروت رو که هست ما اختیارش خودمون رو داشته باشیم. این خیلی غرور انگیز بوده، بی نظیر بوده در تاریخ ایران. که با استدلال بله و با دانش و تدبیر، نه که بم زیر میز این بذار و نمیدونم اون رو بذار و فوش به این بده فوش رو، نه. بنابراین اگر که علاقه اید هست، که عشق و علاقه ای هست در وجود مخلص نسبت به اون دوره و نسبت به اون حرکت، این نیست که من نفعی درش داشته میرسم. من یه ایرانی هستم، به تاریخ مملکتم نگاه میکنم، با اون زیربنای فکری که برای من درست شده از بچگی. قبل از که برزیم باید مطلب، دو مطلب میخوام از اون. یکی این که برادر عزیز من فراهانی، جوان فارغ التحصیل هنرستان موسیقی، خوشنویس، اینها یک تابلوی برام ساختن و فرستادن، بله، از نستعلیق بسیار بسیار زیبا و شیبا، و بعد با دست خودشون از کنم که بردن آن دادن به ابوی برای ما. و چه کار خوب کردن، چون من خط نویسی میکنم اما هرگز رسم و خط و شیبه های فنی و اینها رو ندیدم. اینی که برای مخلص همه این چیزها رو فرستادن، من ازشون و این تابلو رو هم به عنوان یک سند افتخار نگهداری خواهم کرد و تمرین خط هم خواهم کرد. دوست دیگر نازنین من آقای ارباب پور از ایران خواستن که ما در باب مسائل ادبی و بزرگان کشور بیشتر صحبت کنیم، شعرهای خراسان و اینها، که ما این در این 30 سال فکر نمی کنم موضوعی باشیم ما بهش نپرداخته باشیم، اما چشم این کار رو بکنیم. تاریخ دوستان اهمیتش در این است که حکمت است و عبرت است، وگرنه فایده دیگه نداره که اتفاقاتی گذاشته. یه اتفاقاتی گذاشته مثل تجربه است که ما کردیم و باید این تجربه رو حکمتش رو فراموش نکنیم. عبرتش در مثلا فرض کنید 1974 ما داشتیم پیکان تولید میکردیم، بله اصلا بل میکردیم، روتز انگلیسی بود، هلم کارخونه خوبی بود، یکی دو بار ما رو بردن برای بازدید و اینها. کره هیچی نداشت، کره دوچرخم نداشت، تعداد مهندسان ما بیشتر بود، ما مردم فرهنگی تری بودیم، این همه ذخایر داشتیم، نفت و گاز و غیره و اینها، تنگاتنگ با اروپاییان و آمریکایان در ارتباط بودیم. چرا ما نیستیم هیچی الان بقا در تولید صنعت؟ چرا کره اینطور شده؟ فقط دموکراسی است. چه باعث شد که ما به این روز بیافتیم؟ دیکتاتوری است. بله آقا، فقط و فقط. حالا تو صحبت میکنم آقا این اینا نذاشتن این. ای ما داستان ما مثل دفاع از مطالب شیعه است. شیعه هیچی در دستش نیست، فقط مهمل میگه برای اثبات ولایت علی، مهمل میگه برای داستان امامت، چرت و پرت میگه. ما هم برای مشکلاتمون عوضی که حقیقت امر رو ببینیم آویزان میشویم به ریسمان پوسیده خرافات و حرفایی که هیچ معنی نمیده. آقا استبداد بوده، استبداد ما رو به اینجا کشید. ما از کره کمتریم، 1.5 متر جاست کره، شما نگاش کنیم الان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهانه، اتومبیلای میسازه هم قیمت بهترین ماشین‌های آلمانی. تو جهان صاحب اعتبار هست و مردمش بیکار نیستند و به سرعت داره جلو میره، چون بنیاد دموکراسی گذاشتن و قانون و نگهداریش کرد. ما هنوزم در خم یک کوچه، تازه مفتخر شده ایم به ولایت فقیه و این آدم کشان که از این سو مردم رو میبندن و مسلسل میکشن، از اون سو میبندن رأی به ما بدید، رأی اعتماد به ما بدهید. الان داستان رأی هست در ایران. من مطمئنم که این آقایان با بخشنامه ها کارمندان خودشون رو، اعوان انصار خودشون رو، چون میدونید تفاوت اینا با سیستم گذشته بعض تفاوتاش چگونه است. ما یک شاهی داشتیم بیچاره نشسته بود اونجا، خیال میکرد خیلی داره کار خوب انجام میده. بله، یک مش آدم هم بودن که اینا افسر بودن، اینا گارد جاویدان و نمیدونم گارد شاهنشاهی، و هیچ کس به اینا نیومده بود تعلیم بده که آقا شما این به جای 5,000 تومان که حقوق یک سرهنگه، بیا به ما شما 1,000,000 تومان در ماه میدیم به شرطی که آدم کشی کنی برای ما. همچین چیزی نبود. چند تاشون دوست من بودن، آخرش هم سرهنگ بهرامی رحمت الله علیه بود، همیشه هشش گره نوش بود. اینا فقط افتخارشون بود که افسرهای گارد شاهنشاهی هست. لباسی بود و قد و بالایی داشتن اونجا. هیچ کس نمید میگه آقا شما اینجا آمدید برای کشتن ایرانیان و نگه داشتن این حکومت. هرگز همچی چیزی نبود. این چیزای ویژن مال شماست. نه همون حقوق سرهنگی که اینا میگرفتن، همون سرهنگی که در مراغم بود در رضاپاد، اونم همون حقوق میگرفت، هیچ مطلبی نبود. اما اینها کاری که کردن مافیا ساختن. مافیا که حالا فرم کلاسیکش دیگه نیست، اما زمانی که شما بخواستی عضو مافیا بشی بایستی لیاقتتو نشون میدادی. چه میکردی؟ بایستی که دو نفر بکشی. وقتی دو نفر میکشتی عضو خانواده میشدی و شروع میکردی از مزایاش استفاده کردن و دیگر از اونجا هم بیرون نمیتوانستی آمد، به جهتی که آدم کشته بودی و دلایلش در دست اونها بود، شما پاتو کج بذاشتی لو میدادن. این داستان سپاه پاسداران و بسیج همینه. اینها در واقع شریک جرم بیت رهبری هستند در غارت کردن مردم، خود و خانواده های وابسته. این را تعلیم این رو دیدند که مردم کشی بکنند. اسمش هم هست پاسداران انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی در چه چیز مختصر شده؟ در بیت رهبری به سدنی. حالا بین پاسدارا بچه های وطن دوست هم هست که نه دوست هم نیستن بیچاره ممکنه، اما از یه حدی بالاتر به خصوص اونایی که تردد دارن به بیت رهبری و در سطوح بالا هستن، اونا جزء دزدان تراز اول مملکت و شرکای بیت رهبری هستن در واقع همه جنایات و گرفتن اموال مردم و پوهنهای ویژه سدسازیشان که میبینید که بله. پس اینا نظامیانی نیستن برای دفاع از ایران، اینها برای دفاع از بیت رهبری و نظام هستن و شرکای جرم هستن. در قدیم چنین چیزی نبود. خب اینها خانواده های وابسته دارن، بله، متعلقان اینها هستن، برای رأی دادن اینها خواهند آمد. یک عده هم بر صورت آقا این سیده، حالا سید بیا تو محل 50 نفرم سر ببره، به معنی که میره منبر میگه حسین، میشینم پا پای منبرش گریه میکنه. این طبیعت ما بوده هست دیگه، کارش هم نمیشه کرد. اما بر روی هم اینها رو جمع بکنیم، فکر نمیکنم بیشتر از 15% جامعه باشن. بگذارید اونا رأی بدن. هموطنان، شما رأی اعتماد به این رژیم اگر ندهید بهتر است. چرا 40 سال رای دادیم؟ رای برای تغییر، آقا رای برای تغییره. یه آقای از بودیجج، این بودیجج نکته ها ما میاموزیم در این آمریکا واقعا اگر به دقت نکنم. این آقا بودیجج گی هم هست تازه. و این مدنیت این کشوره در واقع و دانایی این مردمه که به موضوع خصوصی این آقا هیچ اشاره‌ای نمی‌کنن و در آمار خیلی بالاست. یعنی آقای بایدن و غیره هم زدی کنار تا حالا. سخنور خیلی خیلی نیرومندی است، اندیشه‌های خیلی خوب داره، مردم توجه میکنن. کسی میگه آقا این که گیه، حالا باید یه گیه بفرستیم که آخر سفید، اصلا صحبتش مطرح نیست. و میگوید که این کشور نیاز به نسل جدیدی از رهبران دارد. این پیرمردا و نمیدونم کهنسالان باید برن دوباره کارشون، هم میخوان کارهای گذشته رو بکنه. نو به نو کشور داره تازه میشه، انتخابات برای اینه. در تمام انتخابات های آمریکا از روز اول همواره موضوعی برای حل شدن مطرح بوده، همواره معضلی برای حل شدن در بین سخنان رقبا بوده که ما این مشکلاتی هست. به ترتیب گام به گام مشکلات کشور رو این انتخابات حل کردن. هرگز من نیدم که انتخابات بشه و هیچ موضوعی برای مطرح کردن نباشه، همه چی درست شده باشه، یا مردم راضی باشن به ایستا بودن و راضی باشن به اون چی دارن. من میخوام جلو برم. انتخابات برای اینه، پایین کشیدن کسانی که بر قدرت بودن و بهتر کردن حکومت. خون تازه بایستی در رگهای جامعه بیاد، کارهای تازه بشه. این آقای سیدعلی و پسرش حالا هرچی پیرتر میشه چنگالش محکمتر میشه به این چماق قدرت. این رأی دادن ما، این حاصلش اینه. من تو یادم میاد همینا سر کار بودم، مگر که بمیره. اگر رفتن یه نمورده بود خالوی حتما یه کاری بود. بمیرم نیستن اینا به این زودی. تازه با مردن اینا مشکل ما حل نمیشه اگه برنامه نداشته باشیم. ما مردن که چیزی حل نمیشه. عرض کردم ما همواره آرزومند این بودیم که دیکتاتور کی میمیره ما رهاشیم. اون دیکتاتور میمیره دیکتاتور دیگه میفته. اون یک اعوان انصاری داشت، حالا این دیگه اعوان انصار خودشه داره. بنابراین این رأی دادن ما یک امر بسیار بسیار بیهوده و در واقع تقویت نیروهای جنایتکار این رژیم جمهوری اسلامی است و مشروعیت بین المللی دادن. خودشان دارن میخورن و میبرند و میکشن، شما اجازه بدهید اونها بیان رأی بدهند. این کاری که میتونیم بکنیم. چه رأیی؟ جایی برای تغییر نداره. این اصلاح طلبا کوشیدن. بله؟ کوشیدن که شاید بشود یک تغییری در این خشکی و این جمود به وجود آورد، مؤثر نشد. یکی یکی یا آبرو شدن یا به زندان افتادن. روز به روز بدتر شده طبیعت استبداد و جنایت در ایران، روز به روز خرابتر شده. خب اینم از این. خدمتتون بگم که این داستان نادرشاه تمام بشو نیست. ما فکر کردیم موضوع قتل نادرشاه رو در 5 دقیقه میگیم. حالا سرشه نادرشاه، یکی میگه اهل کرکوکه، یکی میگه اهل رشته، اون یکی میگه بندر عباسی بوده، اون یکی میگه انگلیسی بوده. نه بابا، این آقا تبارش از ترکان قاراخلو بودند و این هیچ اهمیتی نداره، فقط از نظر بیوگرافی نادر باید بیان بشه. نادر یک دلاور ایرانی بوده و از زمانی که در واقع به دنیا آمده دارای یک نبوغ بوده در کار خودش و دشمنان این مملکت رو سرکوب کرده و بیرون کرده و ایران رو نگه داشته از در واقع تکه تکه شدن. چون به همون گفتم خدمتتون، این دولت عثمانی و دولت روس نشستند و گفتند و برخواستند با یک قرارداد که ایران رو تقسیم کنند و این قدرت هم جلوشون نبود. این مهمه. نادر قلی، پسر امام قلی، قلی یعنی غلام به ترکی، پسرش رضا قلی. چی میفرمایید عزیزان؟ اطلاعاتتون کمه، مطالعه بفرمایید. یارو امروز دم دست ما همینجور اطلاع هست، نیاز به تعصب نیست. یک لوحه از نادرشاه هست در کلات، لطفاً لوحه رو نشون بدید. به ترکی، شعر با زبان در واقع الفبای فارسی به ترکی. ببینید این همش به ترکی. این یک لوحه بسیار بسیار عظیمی است. نادرشاه خواسته اونجا کوهی بود و جایی که نادر تمام نفایسی رو که به دست آورده بود اونجا گذاشته بود سر کو و در بخش ورودیش این لوحه رو زده بود. هنرمندان ایرانی، بله، همش ترکیه، الفای فارسی. حالا این هست، جای دیگه هم هست، میتونم یه روز بیارم و بعضیش خدمتتون بخونم، ترکیه. و گفتم نادر و سپاهیانش که افغان بودن و بختیاری بودن و غیره، همواره پارسی صحبت میکرد، اما ترکی هم میدانست، اجدادش ترک بودن. امام قلی بیگ پدرش که پوستین دوز بود ترک بود، یعنی تبارشون ترک بودن، سلسله افشار ترک بودن، قاجار ترک بودن. این فقط میگم در اشاره به بیوگرافیش گفته میشه، وگرنه سپهسالار ایرانی، نادر شاه، این شاهنشاه ایران، بله، پهلوان ایران، ژنرال نابغه ایرانی. یکی این چیزهایی که نادر آورد هم بسیار سوال کردن. ببینید نادر وقتی که رفت اونجا، اونا هم فارسی صحبت میکردن، و چه مایه کارهای ایرانی اونجا شده، چه شاعرای بزرگی مثل بیدل دهلوی، مثل قالب، مثل امیر خسرو دهلوی، اصلا شاعرای ایران رو هم هرگز ندیدن، به زبان پارسی شعر گفتن و بیشتر قبلشون هم در دهلیه اینا. اونجا که رفت یه ایرانی که گفتم که تیر خورده بود و اینا، که اون خواندن خدمت میکرد، گفت آقا اینا چیزها دارن. نادرم رفت اون چیزها رو گرفت، یکیش تخت طاووس بوده و چند الماس بی‌نظیر جهان، یکیش تاج ماه بوده، یکیش اورنگزیب بوده. که بله ببینید، این راجع به این صحبت کنیم، این کوه نوره، کوه نور، این روی سر طاووسی بوده که پشت تخت طاووس، تخت طاووس که ساختن در هند، که بعدم دوباره البته ساختن، اونی که نادر آورد، این الماسی بوده بر روی اون. این الماس یک تاریخی داره، من خیلی مختصر بهش اشاره میکنم. اولا وزنش حدود 108 قیراته، از یکی از بزرگترین الماس ها و اصیل ترینه، دارید تاریخچه فوق العاده است. این الماس، این الماس های نادر دست به دست شد، در واقع بعد از نادر شاه اینها وضعش رسید به دست شاهرخ میرزا که نوش بود، این رو داد به سلطان احمد دورانی. سلطان احمد کی بود؟ یک ژنرال بسیار دانای نادر شاه بود که وقتی نادر کشته شد رفت و امپراتوری افغانستان رو درست کرد. شاهرخ میرزا میده به دست ایشون، از دست ایشون چگونه رسید به انگلیس به حدود سال 1800 اندی که رفت روی تاج ملکه. ببینید این دریای نور روی تاج ملکه است اینجا، و اونجا روی تاج ملکه بود تا یک الماس بسیار کلینان در آفریقا کش شد، 3100 قیراط، یک 600 قیراطی ازش در آوردن که اون رو گذاشتن جای این، و این الماس دریای کوه نور الان در تاور آف لندن، برج لندن، تاور آف لندن هم میدن کجاست، برای نمایش هست. یک زمانی دست عرض کنم که لطف علی خان بوده، دست به دست شده اینا، این سابقه تاریخی سبب ارزش اینا میشه. تاج ما و اورنگزیب اینها رو فتح علی شاه وقتی که شلوغ شد ایران در موضوع گریبایدوف سفیر کبیر روس ها بود در ایران و چیز هم بود، نمایش نامه نویس و این حرف هم بود، شهرتی داشت و اینا، ولی خیلی پررو بود، بی احترامی میکرد به ایرانی ها، کار کسافتکاری های این آقا، بی احترامی هاش. حالا من باره جزئیاتش نمیشم چون طولانیه. یکی از گوشه های قرارداد این بود، ترکمانچایی که کسانی که اسیر شده نه در ایران افتادن، خانوما، آیون، گیره، اینا جمع بکنین بفرستین. این اومد زنانی که شوهر داشتن و به میل خود شوهر کرده بودن، مسیح بودن، از خونه بزرگان میکشید بیرون، میورد اونجا توی سفارت، از اینجور کارا میکنم، مرد رو تن کشتن. نمیدونم تعدادشون چند نفر بود، حداقل 47-48 نفری بودن حداقل که کشتن. بعد فتحعلی‌شاه ترسید، بنابراین یک هیئتی رو که میرزا تقی‌خان امیرکبیر جوان هم همراهشون بوده، گرروسی هم بوده و چند رجال دانا و خسرو میرزا. خسرو میرزا پسر جوان عرض کنم که عباس میرزا رو هم مأمور کرد، یک جوان بسیار دانایی بود. مشهور است که دو الماس تاج ماه و اورنگزیب رو فرستاد به کجا، حالا این اصل دیگری دارد، این که نشون دارم میدن این چیز دیگه است، من عرض میکنم فرستادن برای مادر گریبایدوف با عذرخواهی، و امپراتور هم خسرو میرزا رو پذیرا شد، یک کرور هم بخشید از غرامت جنگی، یک کرور 500,000 عرض کنم که بود، حالا به پول روسی گرفته بودن هرچه بخشید و اینها، اونا از این رفت. باری میرسیم به دریای نور. این دریای نور یک الماس نایابی است در جهان به جهت پینک دایموند، این صورتی رنگ فوق العاده است. این عکس ها بد افتاده، اگر شما نزدیک ببینید حظ میبرید، قریب 175 تا 185 قیراته. فتحعلی شاه سفیه داد یه جایی این حک کردن اسمشو، اما به هر صورت این شاید گرانبهاترین الماس جهان باشه، به لحاظ هم به لحاظ چیز و به لحاظ نایاب بودنش، چون پینک دایموند خیلی خیلی کم هست، و این هم در دست اولاد احواد نادر افتاد و دست عرض کنم که لطفعلی خان زند افتاد و به هر صورت در ایران ماند. یک مطلبی که شایسته گفتن هست این است که انگلیس ها به سال 1850 اعلام کردند که ما یک نمایشگاه داریم از آثار قدیم و دریای نور هم اینجاست، و مردم رفتن نگاه کردن، در حالی که دریای نور در ایران بود. امروز هم باید اگه آخوندا نخورده باشن و آقا مشتبه نبرده باشه فروخته باشه لندن، در صندوق بانک ملی و نگهداری بشه، حالا اخیرا میگن در بنگلادش نگهداری میشه، من نمیدونم، اما عرض کنم که این هم از اون چیزها بود که نادر آورد که الان داریم و در ایران هست. یکیش هم همین الماس دریای نور، تاریخ خیلی مفصلی هم داره که از کجا به کجا رفته و که کش شده هندوستان و آفریقای جنوبی، محل الماس بوده، از 10 الماس بزرگ جهان اکثریتش بکنم در هندوستان کش شده، یکیش هم همین دریای نوره. خدمتون گم یکی هم تخت طاووسه. تخت طاووس رو بیارید، اون دوست آمریکایی من میگفت که شما میشینید رو تخت طاووس از مردم بلند کردید، خب این تخت فکر نمیکنم، یکم تخت قاجاری، شاه قاجاری روشه، رضا شاه رو بیارید روی تخت طاووس نشسته، بله این رضا شاه است، سال 1925 که تاج به سرش گذاشته و شنل پادشاهی پوشیده و شمشیر، فکر کنم همون شمشیر چیز باشه، دستشون هست و نشستن اونجا تاجگذاری کردن. بله محمد رضا شاه هم که بله، این تخت طاووسه، این مال هندی هست. و این فقط این نبوده، ببینید وقتی ما میگیم تخت طاووس، این نیست که یه تخت باشه کرسی روش بشینی، نه، یه پلتفرم داشته، سقف داشته، هزار جور تزیین داشته، اینم جایگاه نشست شاهنشاه بوده، یعنی پادشاه اونجا می نشسته و انواع اقسام اینها رو در هم ساختن. بهترینش همین تخت طاووس بوده و پشت سرش یک طاووس بزرگ بوده. بازم یه عکسای دیگری هم هست. با درود دیگر هموطنان گرامی، ما همونجا که به تخت طاووس خود تکیه زده بودیم، اینجا داشتیم اخبار رو نگاه می‌کردیم، دیدیم که 4 اسکار بوده اون کره‌ای برده که شما هم شنیدید. خب در موضوع این نفایسی که آورد، اون الماس درشت رو نشون بدید، اینم اگه هموطنان ببینم بد نیست، کولیان اون الماس هیوج، بله این بزرگترین چیزیست که در تاریخ کشف شده، 1905 بر حسب اتفاق کسی این رو پیدا کرد در آفریقا. 3100 قیرات وزن این بود. حالا اگه من میخوام شرح بدم که چه کسانی این رو تونستن بتراشن و چه ماجراها داشته، داستانش فوق‌العاده است. و یه چیز حدود 600 قیرات از این به واسطه خروس فوق‌العاده‌اش که در آمد، این رو گذاشتن روی تاج ملکه و کوه نور رو که اونجا بود برداشتن گذاشتن در برج لندن. اون تاج اصلی ملک انگلیس یه چیز حدود 3 بیلیون دلار میارزه، ارزششه. خواهی کسی بتونه کلا ملکه رو برداره، خیلی کار سختیه کلا انگلیسی رو برداشتن، خیلی خیلی به وضعش خوب میشه. بله، خانم الیزابت تیلور معروف خب خیلی جواهر زیاد داشت و اینا، یه روز میره خدمت ملکه، میبینی انگشتر خیلی خوبی داره ملکه، شروع میکنه تعریف کردن از این رینگ. مشهور است که ملکه چیزی دست کسی نمیده، که میگه به شما نمیاد این. الیزابت تیلور فکر میکنه اگه من به یه ترفندی این انگشتر ملکه بیاد دستم ممکنه به من ببخشه و اینها، میگه به دست شما نمیارین خانم تیلور. این داستان معروفه. خیلی دوست دارم، میتونم یه لحظه بکنم انگشتم. میگه میکنه انگشتش، تا میکنه انگشتش، میگه نگفتم به شما نمیاد، بده به من. بله، میخواسته زرنگی کنه با انگلیسی. الله اکبر. بله، خلاصه وقت زیادی نداریم. آها، برگردیم سر همین موضوعات. تعداد 30,000 جلد کتاب نفیس نادرشاه بر در همین کلات نادری گذاشته بود و پاسبان ها گذاشته بود براش، وقتی که و فقط خود نادر سالی یک بار میرفت این چیزهایی که گرفته بود و جمع کرده بود اینها رو نگاه میکرد، چک میکرد. خیلی دفتر دستک نیرومندی هم داشت. وقتی که نادر رو کشتن رفتن پای چیز، یعنی آدم های عادلشاه. عادلشاه همون علی قلی که پسر برادرش بود، پسر ابراهیم خان، که آقا در باز کن اینا. گفت من در باز نمی کنم. اینا سر نادر رو گذاشتن در یه توبرهی و اون با تناب کشید، دید سر نادر شاه است، در باز کرد، افتاد دست علی قلی. و هر کدوم از اینها یک داستان شگفت انگیزی داره. یک شمشیری هم هست که در موزه جواهرات سلطنتی بود و دانشجو که بودیم بارو بردم برای دیدن اینها. و قبل از قاجارها ما چیزی به نام، یا حقیقت درک من این هست، موزه جواهرات سلطنتی. البته جواهرات جمع چون گوهره، شده جوهر به عربی، شده جواهر جمع جوهر، شده جواهرات دوباره یه الف و ت دیگه هم اضافه شده، سه بار جمع شده. خیلی هم رایجه، اشکالی هم نداره دیگه، میگه همه میگیم جواهرات، گوهرها بهتره بگیم. باری اینجا خلاصه جمع شده بود و دست به دست شد و این قاجارها رو عرض میکردن. قاجارها هر کار کردن به جای خود، اون گندکاری جنگ و باختن 600,000 کیلومتر مربع و اینها، اما از اینها نگهداری کردن، ندزدیدن ببرن بفروشن، در منتهای بی پولی هم که بودن اینها رو نگهداری کردن. و موزه عظیمی است نسبتاً، البته فکر کنم موزه هفتم یا هشتم جهانه. موزه اول موزه بریتانیاست، بعد گویا بلژیک و کجا و کجا، اما خیره کننده است. یعنی واردش که میشی شما میبینی که نگهداری شده و چیزهای گرانبها زیاد هست. یکی از مشهورترین هاش که همین کوه نور، دریای نور است و خیلی چیزها یک شمشیری هم که همون شمشیر امپراتوری هند بوده از الماس رو شد، کوالیتی کیفیت تیغ و اصلا دیدنی دیدنی خیلی دیدنی، اینا رو نگهداری کردن. ناصرالدین شاه یک وزارتخانه درست کرده بود فقط برای نگهداری همین دریای نور و بقیه این گوهرهای سلطنتی. حالا بعد سخنها شد بعد از تعویض دولت ها، بی بی سی و جاهای دیگه که بله اینها کم و زیاد شده و این اسنادی که هست. بعد از رفتن رضا شاه، آقای علی دشتی که یکی از طرفداران رضا شاه بود و یکی از دست راستی ها بود تا آخر عمر، حتی با محمد رضا شاه تا پایان عمر سلطنتش همکاری میکرد، گفت آقا بگردید اساس ایشون رو، ممکنه یه رو برده باشن. تقی‌زاده میگوید که ما آوردیم لیستی که در دست داشتیم، آوردیم با لیست چیز کردیم، مقابله کردیم و چیزی هیچ کم و زیاد نشده بود. البته بعضی کسان گفتن که این لیستی بوده است که خود دربار تهیه کرده بوده و از این حرف و سخنها هم بسیار رفت. اما قاجارها اینا رو به هر صورت جمع جور کردن و نگه داشتن. وقتی مستأصل هم شدن به لحاظ پول که همیشه مستأصل بودن و قرض میگرفتن، اینا رو نفروختن. این یک خودش یک نکته است. بله هنوزم برقراره و زمانی که ما رو بردن اون مرحوم بلور قدیمه میشناسن، اولا بلور کی بود؟ ولی بلور کشتیگیر بود و جزء تیم کشتی بود، بیشترین افتخارم تیم کشتی ایران با 5 مدال طلا و مدیریت حیبالله بلور به دست آورد. نمیدونم در کدوم شهر، کجا، ملبورن بود یه جایی بود، بله اونجا حبیبی طلا گرفته، تختی طلا گرفته، خیلی طلا گرفته، 5 طلا. بله اونجا بیچاره آقای بلور اونجا متصدی عرض کنم که چیز بود، در آهنین فوق مدرن فولادی عظیمی داشت این و چیره بودن دیگر تا بزن. یه متخصص اونجا بود، گفتیم آقا بی ارزش ترین چیز این موزه رو به ما میتونی نشون بدین؟ گفت بله، چوب سیگار ناصرالدین شاه. یه چیزی بود چوب سیگار ناصرالدین شاه، اون زمان گفت نمیدونم چند میلیون، 8 میلیون دلار یا تومان نمیدونم، چون پر الماس های اونچنانی بود و یاقوت و غیره و زاله و هنوز هم هست. حالا کسی که جرأت نمیکنه بره آخوندها رو ادیت کنه بگه آقا اینو ببینیم هست نیست، اینا ارزش تاریخ خیلی مهمه. این هم از این داستان جواهرات سلطنتی. فتح علی شاه ببخشید، لطف علی خان زند یه وقت دچار استیصال پولی میشه. یک انگلیسی هست که نامش در تاریخ تردد داشته اونجا، لطف علی خان هم خیلی ارادت داشته، میگه عامل لطف علی خان یکی از اینا رو به بازوش بسته بود و یک گذاشت، گفت که اینا رو شما از من خریداری کن، من بی پول شدم بایستی با این قاجار جنگ کنم. گفت که من گفتم بهش که، گفت در شیراز بود و بر قدرت بود لطف علی خان، گفتم که من که به تنهایی توان خرید این اشیاء نفیس رو ندارم، اجازه بدید من برم سرمایه دار پیدا بکنم و برگردم و بعد معامله کنیم. گفت رفتم و سرمایه دارم پیدا کردم. وقتی آمدم لطف علی خان گفت من از فروش اینها پشیمون شدم، که البته لطف علی خان رو میگرفتن و کشتن و این گوهرها افتاد به دست آقا محمد خان. آقا محمد خان همین ناصرالدین شاه هم این کوه نور رو، ببخشید دریای نور رو، گاهی وقتا زیر کلاهش میکرد یا میدوخ به لباسش و اینها، اما به هر صورت بر جای ماندن اینها ذخیره های ارجمند ایران زمین هستن. حالا یکی سی ممکن است بگوید آقا این اموال هندی هاست پس بدهید، اون داستان دیگری است. تا حالا کسی چیزی پس نداده، حق گرفت دستش مونده. این هم این قصه. و سپاسگزاری میکنم از شما دوستان که توجه دارید و سپاسگزاری میکنم از دوستان که مطالبی مینویسن، از دوستم فراهانی و دوست عزیز دیگر آقای اربابپور بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین شما هموطنان محترم و بزرگوار، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.